بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين والآن الى لغاء يوم الدين آمين يا رب العالمين و اما بعد در ایام فاطمیه قرار گرفتیم به حسب تعریف ارائه شده برای این واژه که به معنای مقطعی از تاریخ صدر اسلام است که مباحث و موضوعات این مقطع مرتبط با وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس فاطمیه به معنای ایام شهادت نیست، بلکه به قسمتی از تاریخ صدر اسلام میگن که موضوع و مباحث و مسائل اون قطعه تاریخی تماماً مرتبط است با وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. این مقطع از روز 28 صفر سال 11 هجری با شهادت پیغمبر شروع می شود و به حسب اختلاف نقل در تاریخ شهادت حضرت زهرا که 75 یا 95 باشد، مثل امروز پایان پیدا می کند یا مانند سوم جماد الثانی با شهادت حضرت زهرا. در این مقطع ما راجع به این صحبت می کنیم اتفاقی که افتاد چه بود، کیا این کارو کردن، از کی این اتفاق رو مد نظر داشتن. اینجور نبود که وقتتن تصمیم بگیرن که ما میخوایم مسیر خلافت رو عوض بکنیم. اتفاق چه بود، توسط چه کسانی طراحی شده بود و با چه کسانی هماهنگ شده بود و به طور پنهانی از چه مقطعی حرکاتشون آغاز شد. در مواجهه با این حرکت صدیقه طاهره سلام الله علیها چه موضعی گرفتند، چه رفتاری داشتند و چه گفتاری داشتند. این مجموعه ایام فاطمیه رو می‌سازه. بنابراین بحث از این ایام از دو جهت لازمه. من توصیه‌ام به اعز این است که برادران و خواهران این قضیه رو جدی بگیرید. 20 سال آینده برای نسلتون پاسخی ندارید، چون به تدریج داره کمرنگ میشه، به تدریج انحراف داره درش ایجاد میشه. اصلا مسئله چیز دیگری بود، چیز دیگری شده. شما وارثان یک فرهنگید، به مورثانتون چی تحویل میدید؟ فرزندانتون باید بدانید. دانستنش منحصر به این مجالس نیست. حواستون جمع کنید. اون چی که تصمیم گرفتن کودتایی بود در شکل غصب خلافت. اما هدف غصب خلافت نیست، هدف حذف امامته. شما اگر اینو ندانید نمیتوانید از شهادت فاطمه زهرا دفاع کنید، چون دیگران که بخوان شبهه بندازن بگه خب برای حکومته. نه آقا، برای حکومت نیست. اصلا مسئله دنیا نیست، مسئله حقیقت دینه. و این حقیقت دین رو من به لطف خدا در تمام ایام محرم و سفر جلسات هفتگی و مناسبتی عرض کردم، ولی ابتدایش همین جاست، از همین ایام فاطمیه است. بحث از ایام فاطمیه از دو جهت لازمه. لزومش یا از این باب است که ایام فاطمیه بحث اعتقادی است. چرا اعتقادی است؟ مناسبت‌هایی که برای یک جامعه وجود دارد یک تقسیماتی براش هست. گاهی مناسبت‌ها جنبه جهانی داره، مثل روز جهانی کارگر، روز جهانی کودک. گاهی مناسبت‌ها جنبه ملی دارد، منحصر به یک کشوره، مثل روز ملی شدن صنعت نفت. و گاهی مناسبت‌ها در یک جامعه جنبه مذهبی دارد، به دین برمی‌گرده. خود همین مناسبت‌های مذهبی، برخی از مناسبت‌ها جنبه ایمانی دارد، اعلام پایان یک فریضه الهی است، مثل عید سعید فطر، پایان دوره روزداری است. این حکایت از ایمان شما داره، مثل احیاء و بزرگداشت عید سعید قربان که پایان بخشی از اعمال حج. این هم یکشه در ایمان شما داره، اما جشنش یک جشن چیه؟ مناسبتش یک مناسبت چیه؟ آقا مذهبیه. یک دسته از مناسبت‌های مذهبی علاوه بر این که جنبه ایمانی دارن، نشانه مودت و محبت هم هست نسبت به اهل بیت پیامبر عظیم شأن اسلام، که به نص قرآن واجبه. این اظهار محبت و مودت واجبه، نه اینکه اگر شد خوب است، اگر نشد تقصیری در کار نیست. مقصر در حق اهل بیت نباید بود، یعنی اونهایی که کوتاهی میکنن در حق اهل بیت. در سوره مبارکه شورای 23 آیه معروف است، آیه اجره، قل لا اسألكم علیه اجرن، پیامبر ما به این مردم بگو من در مقابل رسالتم پاداشی از شما نمیخواهم، الا مگر المودت فی القربا، مودت ذوی القربای خودم رو. این که ذوی القربای پیغمبر چه کسانی هستند معلوم است. این که این اجر واجب است هم به حکم عقل هم به حکم نقل معلوم است این که مراد از مودت چیست، معلوم است، بحث ها شده راجبش. من فقط به یک مطلب اشاره می کنم، اون هم از منابع السنت. فرمایش حضرت رضا رو فراموش نمی کنم. آقای من حضرت علی ابن اوسر رضا در یک حدیث مفصل فرمودند که فضائل ما را از منابع عام ذکر نکنید. یعنی اگر ذکر شد فکر نکنید که فخری برای این خاندان است. اما من به جهتی دارم این کار رو میکنم. جهت شب این است. زیل همین آیه احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه به سند خودش، احمد ابن حنبل رهبر یکی از چهار فرقه اهل سنت حنابله که از قضا شدیدترین موضع رو نسبت به شیعه دارن، شدیدترین، خیلی سنگین، از سعید ابن جبیر او از عامر نقل می کند لما نزلت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، زمانی که این آیه نازل شد قالوا، یه عده‌ای که در جلسه محضر رسول اکرم بودن عرض کردن یا رسول الله من قرابتک ذوی الغربا کیا من ها. سوال در قسمت دومش اهمیت داره، این ذوی الغربا کیان بعد ادامه میدهد من ها اولا الذین وجبت علینا مودتهم، اینا کیان که قرآن کریم مودتشون رو بر ما واجب کرده. فهم عرفی مستمع این آیه وجوب مودت است. سوال کردن کیه اونایی که واجب شده مودتشون بر ما، کیا هستن اون خاندان؟ پیغمبر پاسخ میدهند قال رسول الله علی و فاطمه و ابناهما و قالها سلاسن، فرمودن علی، فاطمه و دو پسرش، و این مطلب رو سه بار تکرار کردن. اهمیت این روایت این است که فهم عرفی مستمع از آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا این است که واجبه. چرا عرف اون زمان به این معنا رسیده؟ به خاطر اینکه شما اگر کسی را اجیر کنید که برایتان کاری را انجام بدهد پرداخت اجر به حکم عقل واجبه یا مستحب؟ بله، اونام همین مثل شما همینو فهمیدن، اونام مثل شما همینو فهمیدن. و پیغمبر صاحب شریعت وقتی ازش سوال میکنن که واجب است نمیگه نه آقا این حرفا چیه، نه واجب نیست، حالا شد نشدم خیلی. بلافاصله بعد از اینکه واجب است تأکید میکند سه بار علی، فاطمه و دو پسرشون، هیچ نقدی به سؤال سائلین ندارد. همین که نقدی ندارد یعنی سؤال رو تأیید میکند، یعنی شرع مقدس هم میفرماید چی آقا؟ واجبه. این از احمد و مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان در جلد 9 صفحه 43، از حاکم اسکانی صاحب شواهد و تنزیل زید این آیه، این عبارت رو نقل میکنه. این عبارت برای من اهمیت داره. از رسول خدا میگه به اینکه پیغمبر فرمود، حاکم به سند خودش از پیغمبر ابی امامه باهلی میگه اینجور پیغمبر فرمودن: ان الله تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتا، انبیا رو از درخت‌های متفاوت، و خلقت انا و علی من شجره واحده، من و علی از یک درخت، فانا اصلها. بعد عبارت ادامه پیدا بکنه تا به اینجا، این عبارت. حاکم اسکانی، عالم عامی، سقیفه: لو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه، والمروه، کسی عبادت کند خدا را بین صفا و مروه، الف عام، هزار سال، ثم الف عام، سپس هزار سال، ثم الف عام، سپس هزار سال، یعنی 3000 سال، حتی یسیر کشن البالی، انقدر در این عبادت جدیت داشته باشد که مثل مشک خشکیده بشود. سملم یدرک محبتنا، پیغمبر فرمود اگر محبت خاندان ما را نداشته باشد، کبهه الله علی من خرایف النار، خداوند او را با صورت به جهنم میفرستد. با صورت به جهنم فرستادن یک نحوه است، افسار رو گرفتن به جهنم بردن یه نحوه دیگه است، با صورت به جهنم فرستادن یه نحوه تحقیره، میزنه پشتش برو بابا، یه نحوه تحقیرم توش داره علاوه بر عذاب جهنمه. این رو اون آیان هم نقل کردن. بعد این آقای باهلی این آیه رو که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، یعنی این از آوردن این روایت در کنار این آیه استنباط چی کرد آقا؟ وجوب. چون در مقابل ترک واجب است که جهنم لازم می شود دیگه، ولی اگر امر مستحب بود که جهنم نمی بردن که. این زمینه در واقع عرض به حضورتون که نشانه محبت علاوه بر ایمان. اکثر مناسبت‌های شهادات اهل بیت و ولادات اهل بیت از همین قسمه، اما یک دسته از مناسبت‌های مذهبی علاوه بر جنبه ایمان، دلالت بر ایمان و محبت، یک وجه سوم دارد که وجه سومش مهمه، نشانه در واقع اعتقاد، ریشه در اعتقادات و باورهای ما داره. اصل اصیل حوزه اعتقادات شیعه یک اصل است و اون اصل، اصل امامت، اصل امامت در جای خودش مفصل راجع به صحبت کردم، به عنوان اصل موضوع میگم. به توحید هم بخواید برسید، بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله، یعنی راهی برای توحید وجود ندارد جز پیامبر و آل پیامبر، هیچ راهی وجود. این اصل اصیله. بعد 4 تا مناسبت هست که مرتبط با این اصل اصیله: 1 قدیر، تجلی امامت، 2 و 3 فاطمیه و عاشورا، حمایت از امامت، و 4 جشن میلاد وجود نازنین حضرت امام عصر در عنوان مهدویت، تداوم امامت. این 4 تا مناسبت اعتقادی است، علاوه بر این که مودت است، اما اعتقادم هست. لذا شما میبینید که دشمنان ما چه در اون گروهی چه بیرون گروهی، همه با این 4 تا موضوع مشکل دارن. به شهادت موسی بن جعفر هیچ کاری ندارن، اما شهادت حضرت زهرا که برسه شبهه افکنی میکنن. به ولادت حضرت امام عسکری کاری ندارن، ولی ولادت امام زمان که برسه مشکل پیدا میکنن. با تمام جشنهای قربان و فطر مشکلی ندارن، وقتی نوبت قدیر که میشه مشکل پیدا میکنن، چون تجلی اصل امامت. بنابراین چون این مسئله مسئله پیش آمده در ایام فاطمیه حذف امامت است، صدیقه طاهره مواجهه پیدا میکند برای دفاع از چی؟ امامت. پس ما باید بدانیم موضع حضرت زهرا چیه، رفتار حضرت زهرا چیه، گفتار حضرت زهرا راجب جریان عاقب چیه. اینو باید بدانیم. پیوند میدهم ایام فاطمیه رو به قدیر با یک فرمایش از خود حضرت صدیقه طاهره. وقتی کودتا اتفاق افتاد، آمدن حضرت زهرا سار که دیدن اوه اصلا یه چیزی شد که فکرشو نمی کردن که این همه میزان انحراف اتفاق بیفته، اومدن سوال کردن چرا این اتفاق افتاد. حضرت یه پاسخ دادن، من در دو عبارت همین پاسخ حضرت زهرا رو میگم چون به دو گروه این جواب رو دادن. فرمودن به این که فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم حجة ولا عذر. پس از حادثه قدیر خداوند برای هیچ کس عذر و بهانه باقی نذاشته. آه ببخشید حواسمون نبود. آقا یاد اصلا بابدا. حضرت می فرماید بودید چرا کودتا شد؟ چون شما قدیر رو فراموش کردید. عزیزم شما از قدیر چه می دانید؟ الا یه جشن. اون جشن برای شما اعتقادات نمی سازد، اون جشن برای شما خاطره خوش می سازه. والله من مخالف با جشن نیستم، باید جشن گرفت، اما من موافق با آگاهی هستم. چون حضرت زهرا فرمود شما قدیر را فراموش کردید، خب جشنشو که دارید بگیرید که به جشن قدیر فراموش شده، فراموش نشده که جشن قدیر که فراموش نشده، حقیقت قدیر فراموش شده، امامت. امامت و امامت این فراموش شد. چی میدونی راجع به امام؟ آقا شما مگه نمیگید ما شیعه هستیم؟ میتونی 5 تا دلیل بر لزوم و ضرورت امام مطرح بکنیم؟ که اصلا ما نیاز به امام داریم. این فراموش شده. این رو برای مورسینتون باقی بذارید که اگر خواستن پدرشون یاد کنن بگن بابای ما همیشه راجع به امامت اینو میگفت. این که بابای ما قرمه سبزی میخورد، حالا یه قیمه میخورد دیم خیلی تفاوت نمیکرد. اینا رو به ارث بذارید برای دیگرانتون. بابای ما راجع به قدیر اینو میگفت. من از پدرم یاد میکنم، با افتخار یاد میکنم، بیانش این بود با تمام فعالیتی که میکردن میفرمودن به این که برای قدیر و نیمه شعبان اگر هم پول نداشتی فرش زیر پاتو بفروش. این فرش زیر پاتو بفروش، بری احیا کن. پدران شما هم همینطور بودن، چون شما هستید، ولی برای بچه ها تو چی داری؟ اونو درستش بود. با هاجر و انصار اومدن خدمت حضرت زهرا، خانم ببخشید ما اشتباه کردیم، ما مثلا فسق کردیم. فکر کردن حضرت زهرا بگه میگه ببخشید مثلا. قالت فاطمه الیکم، برید، الیکم عنی، پیش من برید. فلا عذر بعد تعذیرکم ولا امر بعد تقصیرکم، بعد از این حرفا عذری وجود نداره. هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، این سهل انگاری و این کوتاهی هایی که در حق ما کردید هیچ عذری نداره. پدرم بعد از قدیر جایی برای عذر باقی گذاشت؟ 3 روز مردم رو نگه داشت، رفتگان برگردن، اونایی که نرسیدن برسن، تو اون شدت گرما عذری باقی گذاشت؟ یعنی مسئله مهمیه، مسئله امامته. بنابراین من باید بدونم صدیقه طاهره سلام الله علیها چه موضعی داشتن در مقابل سقیفه نسبت به مسئله خلافت و امامت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. من باید بدانم که حضرت زهرا سلام الله علیها به اون 2 نفر فرمودن من بعد از هر نماز واجبی شما 2 نفر رو نفرین میکنم. شما 2 نفر بدانید مرا ایذا کردید و من از شما راضی نیستم. این حرف گریه و اشک و عنابه شما نیست، روزه براتون میخونم. این موضع حضرت زهراست. یعنی سلم لمن و حرب لمن. تمام. وقت یه عده وهابی شیعه نمای در رابطه با ایام فاطمیه حرف هایی میزنن که نه خدا راضی است، نه پیغمبر خدا راضی است، و نمیدونن حضرت زهرا چی گفته. نمیدونن حضرت زهرا راجع به 2 نفر چی گفته. بعد از هر نماز من شما رو نفرین میکنم. حواستون جمع باشه. پس جنبه اعتقادی داره، چون وصل به مسئله امامت و دفاع از امامت. فکر میکنه از زهرا آمد پشت در به امیر المومنین گفتن آقا شما بشیرید من بیرم پشت در تا اونا حیا کنن؟ واقعا یه همچی تصوری حضرت زهرا داری؟ بخیر، آمد پشت در چون برش واجب بود بیاد پشت در، چون دفاع از امام واجبه. جایی که مردها دفاع نکردن صدیقه طاهره به تنهایی ایستاد. تو چقدر دفاع از امامت میکنی؟ تو چقدر دفاع از امامت بلدی؟ این الگوی ما صدیقه طاهره است. اگر هم جنبه تاریخی داشته باشد باز هم باید نقل بشه، باز هم واجب نقل بشه. چرا؟ بر اساس آیات قرآن. چون در تاریخ ثمرات و برکاتی وجود داره. در سوره مبارکه اعراف آیه 176 فقصص القصص، این داستانها را برای آنها بیان کن لعلهم یتفکرون، شاید بیدارشن و بیاندیشن، بتونن بفهمن راه درست چیه، فهم کنن. پس بیان مواضع حضرت زهرا، بیان گفتارهای حضرت زهرا، بیان رفتار حضرت زهرا، لعلهم چی آقا؟ بله، یتفکرون، شاید بیاندیشن که حق با کیست. یه آیه اول. در این که باید تاریخ رو گفت. آیه دوم سوره مبارکه یوسف آیه 111، ثمره تاریخ عبرت پذیریه. لقد کان فی قصصهم عبرتون، و در داستانهای آنها پند وجود دارد. منتها لعلل ابصار، برای صاحبان بصیره. من بحثایی که سه شنبه ها داشتم که در این سه شنبه ای که گذشت فصل اول بحثم تمام شد، بحث راجع به منافق بود. آخرین بخشی که داشتم راجع به منافق بود. یکی از علائمی که حضرت امیر علیه السلام راجع به منافق بیان میکنه و او رو متفاوت از مؤمن حقیقی بیان میکنه همینه. حضرت میفرماید المؤمن اذا نظر اعتبره، مؤمن وقتی به یک مسئله نگاه میکنه عبرت میگیره. والمنافق اذا نظر لها، ولی منافق وقتی نگاه میکنه سطحی نگره، سطحی نگره، عبرت نمیگیره. یعنی اون کنه مطلب رو درک نمیکنه چیه تا بپذیره. عبرت پذیری ایام فاطمیه این هست که فاطمه ای که این چنین در مقابل حجمه ها در نسبت به وجود نازنین امیرالمومنین ایستاد، من هم باید بیستم. این عبرته. یکی از ثمرات تاریخ تقویت قلبه. سوره مبارکه هود آیه 120، و کلن نقص علیک من انباء الرسل، ما از سرگذشته های انبیا همه رو برات گفتیم، اونایی که لازم بود برات گفتیم. چرا؟ ما نثبت به فؤادک، به واسطه اون قلب تو آرامش دادیم. چه بدانی میشه یک نفر هم در مقابل یک ملت ایستاد در رابطه با امامت؟ میشه یه نفرم ایستاد؟ ما قلب تو را آرام کردیم. ایام فاطمیه تقویت قلوب است و بیان تاریخ الگو پذیریه. در سوره مبارکه احزاب 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در رسول خدا برای تو اسوه وجود داره، سرمشق نیکو وجود داره برای شما که اعتقاد دارید به رحمت خدا و روز معاد و دائما به یاد خدا هستید. ما وقتی الگوی خودمون حضرت زهرا قرار میدیم، میفهمیم که در سقیفه و در قدیر باید چی رو انتخاب کنیم. یک، تا کجا پاش وایسیم. دو، صدیقه طاهره برای حمایت قدیر سه راه رو داشت. ما هم باید سه تا راه رو بریم. عبرت پذیری همینه. ما هم باید سه راه رو بریم. راه اول، برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام جهاد فرهنگی کرد، خطبه فدکیه خواند. دو، برای حمایت از امیرالمؤمنین اشک ریخت، بیت الاحزان. اشک حضرت زهرا وجدان مردم را آگاه کرد، به نحوی که سران مدینه به علی ابن ابی طالب عرض کردن آقا به فاطمه بگو یا روز گریه کند یا شب. صدای گریه نبود که مردم مدینه را اذیت میکرد، اصل گریه بود وجدان درد. حضرت نیامد به فاطمه بگه فاطمه جان دیگه از این وقت گریه نکن، بلکه فرمود برید احد. رفتن احد گریه کردن برای علی. یه روز آمدن دیدن که حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین چهره مبارکشون آفتاب خورده است. حضرت پرسیدن چرا؟ گفتن آقا ما میرفتیم احد گریه میکردیم، یه درختی بود زیر اون درخت میشستیم، اون درخت رو هم قطع کردن. دشمن رو ببین جلو گریه رو هم داره میگیره، اون درخت رو هم قطع کردن. امیر المؤمنین نفر بود لازم نیست، رفتن اونجا یه اتاقی درست کردن به نام بیت الاحزان. فاطمه جان یکی از راه های دفاع از من گریه است. و سومین کاری که کرد وجود نازنینش مسئله جان دادن برای علی بود، کشته شدن برای علی. و شما میدانید سیره حضرت زهرا به نص قرآن حجته. من فقط یک آیه رو نقل میکنم، احزاب 33، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البعد، چیزی نیست که خدا اراده کرده دور بودن شما را از پلیدی ها. و یطهرکم تطهیرا، این آیه به گفته تمام ذوات مقدسه معصومین دلالت بر عصمت پنج تن آل عبا می کند. حضرت زهرا معصومه است، لذا رفتارش حجته. هم باید برای علی احتجاج کرد، هم باید برای علی داد زد، اشک ریخت، هم برای علی باید سیلی خورد و جان داد. این سیره رو فاطمه زهرا برای ما مشخص کرده، این روش رو حضرت ایشان برای ما مشخص کردن. بنابراین نقل مسئله فاطمه یه ولو تاریخی هم باشد واجبه، چون ایجاد تفکر میکنه. الان من موضعم نسبت به رهبران سقیفه با چی باشه؟ من باید ببینم چی کار هستم، چون بازمانده اون امامت پسر نرجس خاتون است که عنقریبن خواهد آمد و انشاءالله امامتش به دوره عمر من و شما بخورد و ما بدونیم پای دشمنای مهدی فاطمه چجوری باید بریم تبلیغ بکنیم برای امام زمانمون، بریم برای امام زمانمون تبلیغ کنیم، بریم برای امام زمانمون از قربتش گریه کنیم. آقا چرا این گریه ها ما رو به کشتن نمیده؟ چقدر این قلب ها قسی شده، عشق میاد، ولی نمیدونم چرا این تأثیری که باید بذاره نمیذاره. انا امام و ترید، من امام ترد شده هستم. ترد شده یعنی چی؟ آقا میخواد از در بیاد تو، با اون دو نفر میگم راش ندید، این ترد شده است. امام ترید الفری تنها، تنها تنها. پسر نرجس خاتون ما رو ببخش، کوتاهی های ما رو ببخش، کوتاهی های ما رو ببخش، خود مشغولی های ما رو ببخش. دنیا ما رو گرفته، دنیا ما رو گرفته، ما به دنیامون مشغولیم. پسر فاطمه، ما به دنیامون مشغولیم، ما به دنیامون مشغولیم، مردم مدینه هم به دنیاشون مشغول شدن. نشد شباهت پیدا بشه. الهی بمیرم برات، الهی بمیرم برات.